باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل هفتم بحث در مورد عصمت بود و اینکه پیامبر خدا نمی شود که امری در او باشد، چیزی در او باشد که موجب تنفر و نفرت دیگران قرار بگیره، چون بناست که او دعوت کننده به سوی خدا باشه و اگر هر چیزی در او باشه که باعث نفرت بشه، باعث تنفر بشه، این مخالف راه و مسیرشه. یه نکته ای که هست اینه که انسان طبیعتاً، نوع انسان فرق نمی کنه، کافر باشه، مؤمن باشه، شهری باشه، روستایی باشه، انسان طبیعتاً نسبت به یک سری امور تنفر داره که تنفر رو لغتشو معنا کردیم از نفر به معنی کوچیدنه، یعنی چیزی که انسان با دیدن او بذاره بره، یعنی از امر کریهی که انسان با دیدن او بذاره بره، این میشه چی؟ تنفر، نفرت. انسان طبیعتاً نسبت به بعضی از امور تنفر داره، طبیعتاً نسبت به بعضی از امور استیحاش داره، وحشت داره، طبیعتاً نسبت به بعضی امور جذب میشه. اینا امور طبیعی در وجود هر انسانی هست. پس پیامبر یا رسول اگر امر یا چیزی در او باشه که باعث نفرت باشد، طبیعیه که افراد از دورش پراکنده بشن و این مخالف اون مسیر و راهه. خب بحث رو آقا جان از سید مرتضی ادامه دادن که در مورد حضرت ایوب علیه السلام بود. گفتیم در تورات، کتاب‌های یهودیان در مورد انبیا مطالب دروغ زیاد نوشتن، یکیش در مورد مریضی حضرت ایوبه. خب حضرت ایوب سالیانی مریض بودن، فقیر شده بودن، مبتلا شده بودن به انواع بلایا، اما اینکه ایشون جزام گرفته بوده یا بدنش کرم افتاده بوده، اینها دیگه ساخت پرداخته دست یهوده، چون گفتیم نمیشه پیامبر چیزی درش باشه که مورد موجب نفرت بشه، که این خودش باز از چیه؟ از اون شاخه های بحث عصمته، عصمت انبیا، اینم خودش از شاخه های همون بحثه. خب رسیدیم به این مطلب که قال فی مجمع البیان عند قوله سبحانه فبما رحمت من الله لنت لهم، پس به خاطر رحمت خداست که لنت لهم، یعنی نرمی تو با آنان، چون رحمت الهی سری آثاری داره، میگه از اون رحمت خداست، یعنی نرمی پیامبر به خاطر اون رحمت خداست نسبت به ما، و الا اگر پیامبر خشن بود، چنانکه در ادامه می‌فرماد ولو کنت فزن قلیز القلب، و اگر تو سخت بودی و قلزت قلب داشتی، لنفزو من حولک، از دور تو پراکنده می شدن. یعنی تو پیامبر بودی، رسول بودی، فقط غلظت قلب داشتی، لنفزو من حولک، از دور تو پراکنده می شدن. یه نکته اینجا تو داخل پرانتز بگیم، این از اون مطالب پشت آیه است ها، چون بعضی از مطالب بارها گفتیم در تفسیر شما میخونید این مطالب روه، یه مطالب در پشت آیه باید نگاه کنید. اول حدیث بخونیم. حدیث داریم میفرماد که قسی القلب، انسان قسی القلب از خدا دوره یا از رحمت خدا دوره. انسان قسی القلب، خب آقا این از کجای قرآن میگیم؟ چون حدیث باید عرضه بشه به قرآن. اینو بارها گفتیم، اصلا روایت داریم دیگه، فعرضوه علی کتاب الله. از همین آیه میگیم. از کجای آیه میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت خداست که نرمی با آنان. بعد میفرماد ولو کنت فظا غلیظ القلب، و اگر تو فظ غلیظ القلب بودی، پس دیگه یعنی اون رحمت دیگه نبود، پس دیگه اون رحمت نبود، تو سنگ دل میشدی. پس اون رحمته که لین و نرمی رو میاره، و اون کسی که فظ غلیظ القلب از رحمت به دوره. چون در مقابل هم گذاشت دیگه، فرمود تو به خاطر رحمت خدا نرمی، و اگر این گونه نبودی و سنگ دل می بودی، که یعنی دیگه اون رحمت دیگه چون لازم است دیگه، دیگه اون رحمت نبود، لنفذوا من حولک، اونا از دور تو می رفتن، اون جاذبه رو دیگه. نکته، باز یه نکته دیگه، اگر انسان میخواد دیگران رو جذب کنه، راهش مهربانیه، راهش نرمیه، با خشونت و عطوفت کسی جذب نمیشه، با خشونت و عطوفت که لنفذوا من حولک فاعفو عنهم، پس عفو کن از ایشان، و استغفر لهم، و استغفار کن برای ایشان، و شاور هم فی الامر، و مشورت کن با آنان در امور، در امر. نکته، حالا با این نکات رو از آیه میگیم، حالا بعد اون نکته ای که مد نظره که برای چین آیه مطرح شده رو میگیم ها، ولی الان چون مطرح شده نکات رو بگیم. وقتی میفرماد فعفو عنهم، پس عفو کن ایشان را، و استغفر لهم، استغفار کن براشون، پس معلومش اینا یه خطایی کرده ان که میگه عفو کن، ولی خطا نکرده بودن عفو کردن به چه معنا بود؟ استغفار کردن به چه معنا بود؟ پس گناه مرتکب شدن. دقت کنید، میگه حتی اینها با وجود گناه و عصیان پیامبر با اینا مهربانه، چون فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفذوا من حولک فاعف عنهم، اونا رو عفو کن. یعنی قبل از این گناهی بوده، عصیانی بوده، خطایی بوده، در این حال پیامبر با اینا مهربانه و خداوند دستور میده که حالا عفوشون کن، براشون استغفار کن. کسانی که چیان در حول پیامبرن، چون لنفذوا من حولک، از حول تو پراکنده میشوند، پس اینا حول پیامبرن، کسانی که خطا مرتکب شدن. فاعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، و با در امر با آنان مشورت کن. خود مشورت کردن نکته‌ای درش هست عزیزان، یه نکته روانشناسی. مشاورت در باطن مشارکت دادن دیگرانه، وقتی شما مثلا میخوای یه ماشین بخری، میای پیش یه آقای مشاوره میگیری از دوستانت که من چه ماشینی بخرم به نظر تو، داری او رو شریک میکنی در این کار خودت، و وقتی طرف شریک میشه در اون کار دلسوز میشه. وقتی برای امر کلاس بنده با شما مشورت کنم، شما خودتون در برپایی کلاس شریک میدونید و دلسوز میشید. در احوالات نبی اکرم امرئاس که میدونید از مشرکان بود، از مشرکان مکه بود که خیلی سرسخت بود با رسول الله، و حتی وقتی مسلمان ها هجرت کردن به حبشه، این رفت دنبالشون که برشون گردونه. امرئاس میگه بعدن در فتح مکه و اینا، یا قبل فتح مکه بود امرئاس اسلام آورد به ظاهر، میگه اونقدر پیامبر اکرم با من صحبت میکرد که من فکر میکردم خیلی آدم مهمیم. اونقدر با من حرف میزد، اونقدر صحبت میکرد که میگه فکر میکردم آدم خیلی مهمیم. این مشاوره گرفتن باعث شخصیت بخشی به طرف میشه، که اینا تمام نکاته. عفوشون کن، ندید بگی خطاهاشونو، حتی براشون طلب مغفرت کن از خداوند، بعد باشون مشورت کن. بعد فعضا عزمت فتوکل علی الله، پس موقعی که عزم به کاری کردی توکل کن بر خدا. نکته، پس آقا توکل منافی مشورت نیست، با توکل زانوی اشتر ببند، مشورتتو کن، بعد وقتی خواستی کاری انجام بدی توکل کن بر خدا. مثل حضرت یعقوب که به پسرانش فرمود از یه در داخل نشید، از چند در داخل بشید، بعد گفت فتوکلوا علی الله، توکلتون به خدا باشه. یعنی کارو شما درست انجام بده، بعد توکل داشته باش. فاذا عزمت فتوکل علی الله، پس عزم که به کاری کردی توکل کن به خدا، که ان الله یحب المتوکلین، خداوند متوکلین رو دوست می‌دارد. اونایی که خدا رو وکیل می‌کنن در کارهاشون، که دیگه هر چی خدا بخواد. توکل یعنی وکیل من در امور خداست، او برا من پیش بیاره هر چی که پیش میاد، من کارو انجام میدم، دنبالش میرم، خدا وکیل من باشه که دیگه هر چی پیش میاد وکیل من انجام داده. خداوند اینها رو دوست میداره. خب اما حالا آیه برای چی مطرح شد؟ میفرماد فی هذه الآیه دلالت علی اختصاص نبینا به مکارم الاخلاق و محاسن الافعال. این آیه دلالت دارد بر اختصاص پیامبر ما به مکارم اخلاق و محاسن افعال. چطور؟ و من عجیب امرهی انه کان اجمع الناس لدوائی. از عجیب امر عجیب پیامبر این بود که ایشون جامع دوائی بود، ادعاها، نه ادعاهای باطل، یعنی جامع مفاخر بود، جامع افتخارات بود. چجوری؟ الترفع، ترفع یعنی اون رفعت، برتری داشتن. ثم کان ادناهم الی التواضع، بعد بیشترین تواضع رو هم ایشون داشت، بالاترین رفیعترین درجه رو داشت، بیشترین تواضع رو هم داشت. آخه یه مقدار این با هم جمعش سخته. طرف مثلا از یک خانواده اصیل، مثال میگم ها، با تحصیلات عالیه، با کار خیلی رتبه بالا، خیلی مثلا خوشتیپ، خیلی پولدار، بعد این بخواد متواضع باشه، یعنی اگه مهمانی آمد خونه شما عصاکود داده نشینه، مثلا بلندش ظرفا رو بشوره، یه همچین آدمی بیاد تو خونه ما ظرف بشوره، یه مقدار جمعش سخته. معمولا کسانی که ترفع دارن دیگه تواضع رو ندارن یا کم دارن نسبت به دیگران، اما اینکه از همه بیشتر متواضع باشه، این جمع بین این دوتا سخته. دیدی طرف یه ذره شیرش سرشیر میبنده، به قول معروف دیگه جواب سلام به کسی نمیده، در حالی که پیامبر اکرم میگه کسی نمیتونست برش سبقت بگیره در سلام کردن. و ذالکه انه کان اوسط الناس نسبا و اوفرهم حسبا، که ایشون در نسب از همه بهتر و در حسب از همه بیشتر بود. حسب و نسب میدونید معمولا مترادف با هم میاد، اما چه فرقی داره؟ نسب به خاندان و اجداد طرف گفته میشه، که خب الان تو این زمان مخصوصا شاید خیلی نسب مورد توجه قرار نگیره، ولی در قدیم قبل از صنعتی شدن، چون الان انسان ها به چشم کار نگاه میکنن، کاربرد چقدر داره، حالا اینکه پسر کیه، نمیدونم پدر بزرگش کیه، به این از کار ندارن، ولی در قدیم روی اینا حساب میکردن که نسبش به کی میرسه. لذا شما در کتابهای قدیم که نگاه میکنید، وقتی یه کسی رو میخواستن معرفی کنن، میگفتن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، میرفت تا مثلا ده نسل طرف رو میشمردن که این چنین نسبی داره، که نسب شناسی، علم انساب خودش یکی از علوم بود. اما حسب چیه؟ حسب افتخارات و محاسنیه که در اون خاندان هست، که مثلا در این خاندان علم بوده، اهل علم بودن، مثلا سخاوت داشته، مثلا پدر بزرگش چه افتخاراتی داشت، چه محاسنی داشتن. خب بیدید بعضی خاندان ها معروفن مثلا به علم، بعضی معروفن به شجاعت، به سخاوت و و حالا چیزهایی که هست. اینو گفتیم از نظر نسب و حسب با هم در نسب بهترین نسب رو داشت و در حسب بیشترین کمالات در خاندان ایشون بود. و اسخاهم و سخیترین ایشان بود. یکی از کمالات سخاوته. در مورد سخاوت رسول الله که اصلا زبان زد بود و در کتابهای حدیثی و تاریخی مراجعه کنید فراوان میبینید سخاوت رسول الله رو، که حتی به دشمنان خودش میبخشید، به دشمنان خودش میبخشید. یه نکته‌ای داره در رحلت رسول الله، آقا امیرالمومنین بالای صخره‌ای رفتن، حالا در عید قربان بود اگه اشتباه نکنم، که مردم اشتباه میکنن، فرمود هر کسی از رسول الله طلبی داره بیاد که من ادا کنم. و بعد هر سال امیرالمؤمنین در اون جایگاه می ایستاد و این رو اعلام می کرد و هر کس می آمد سراغش چه راست چه دروغ بهش پرداخت می کرد. تو تاریخ نوشته چه راست چه دروغ هر کس می آمد سراغش از جانب رسول الله پرداخت می کرد. و عجیب اینه که بعد از امیرالمؤمنین امام حسن این کار رو انجام می داد، همون جا می ایستاد روز عید قربان همینو می گفت و بعد امام حسین این کار رو انجام می داد که بعد از شهادت امام حسین دیگه قطع شد، این دیگه از کسی نبود از عهد رسول الله دیگه باقی نمونده بود که بخواد طلبی داشته باشه از ایشون. در سخاوت رسول الله که و اشجعهم و شجاعترین ایشان بود. آقا امیر المؤمنین که خودش در شجاعت ضرب المثله میگه در جنگ ها وقتی کار خیلی سخت میشد ما پناه میبردیم به رسول الله، چون رسول الله خودش شمشیر میزد. البته در تاریخ داره کلن در تمام جنگ ها دو نفر با شمشیر رسول الله کشته شدن، دو نفر با شمشیر رسول الله، حالا اونا چقدر شقی و بدبخت بودن. امیر مؤمنان میگه ما پناهنده به رسول الله میشدیم و بارها در جنگ ها رسول اکرم ضربه میخورد، زخمی میشدن، دندان مبارکشون شکست. و افسحهم و فصیح ترین آنان بود که خودشون فرمودن در روایت انا افسح العرب، من فصیح ترین عربم. یا آقا امیر مؤمنان که در نهج البلاغه هست انا لامراء الکلام، ما امیران کلامیم، چون فصیح صحبت کردن. بعضی رو دیدید کلماتو میمالن به هم میره، کلماتو همینجوری میمالن به هم میره، نمازم که میخونه بسم الله الرحمن الرحیم، این فصاحت نداره، اون کلام باید روشن باشه. اصلا عرب به غیر عرب میگه عجم به خاطر اون عجم، اون گنگی که در کلامشونه، چون اعراب خودشون خیلی فصیح سخن میگن، کلامشون خیلی روشنه که دیگران رو میگن اینا اصلا انگار گنگن، انگار خوب نمیتونن تکلم کنن. و هاذه کلها من دوای الترفع، و تمام اینها نشانه های ترفع و برتری داشتنه، چه در نسب و حسب، چه در سخاوت، چه در شجاعت، چه در فصاحت سخنگویی. و هاذه کلها من دوای الترفع ثم کان من تواضعه، بعد از تواضعش انه کان یرق الثوب، ایشون لباسش رو وصله میزد، دور نمینداخت لباسش رو، لباسش پاره میشد وصله میزد، خودش هم وصله میزد. یکی از خصلت هایی که آقا جان خیلی درش نمایان بود این که تمام کارهای خونش رو خودش انجام میداد، تا لباساش رو آقا جان خودش میشست. وقتی مثلا مجلس بود، اعیاد میرفتیم دیدن آقا جان، جمعیت میامد تو خونه، خب میامدن و میرفتن همینجوری از صبح تا ظهر، مثلا جمعیت میامد و میرفت، خب این فرشا بو میگیره دیگه، پا بالاخره آقا جان خودش فرش رو مینداخت تو حیات، خودش میشست، یعنی به خانومش، بچه هاش، و یا اگر کاری خانومش انجام میداد، یه غذای میپخت، اونقدر تشکر میکرد. برعکس کسانی که انتظار و توقع دارن از همسرشون، که اون خودخواهیه، انسان کارش رو دیگری انجام بده. و حتی تو منزله ایشون آقا جان اجازه نمیداد ما یه استکان از زمین برداریم. یه موقع مهمون میامد میرفت، ما بودیم میخواستیم کاری انجام بدیم، اجازه نمیداد. اصلا نمیذاشت ما کوچکترین کاری تو منزلشون انجام بدیم. و این رو روایت داره از رسول خدا که یه عده‌ای آمدن از فکر میکنم مهاجرین بودن، گفتن یا رسول الله بهشت رو برای ما ضمانت کن. رسول اکرم فرمود به شرطی ضمانت میکنم که شما هم کاری انجام بدید. گفتن چه کنیم؟ فرمود سجده های طولانی داشته باشید. یه دید وقتی شنیدن اینا آمدن، حالا اینا از انصار بودن اونا از مهاجرین یا برعکس، من حدیث آمدن پیش رسول اکرم که یا رسول الله برای ما هم بهش رو ضمانت کن. فرمود شرط داره. شرطش چیه؟ یکی از شروطش اینه که از کسی چیزی نخواهید. لذا میگه اینا جوری بودن اگر سوار شتر بودن تازیانه از دستشون میافتاد به کسی نمیگفت آقا اون تازیانه رو بده به من. خوابوندن شتر خیلی سخته. اینا خودشون شتر رو میخوابوندن، می آمدن چوبو بر می داشتن، چون نمیشه شتر رو بپری بالا که، باید بخوابونی بعد سوار می شدن شتر رو بلند می کردن. یا میگه اگه بند کفششون پاره می شد از کسی حتی بند کفش تقاضا نمی کردن، یعنی دست جلو کسی دراز نمی کردن. چون دست دراز کردن یه موقع پول خواستنه، یه موقع که آقا یه چایی بده به من، اینم خودش میشه همون دست دراز کردن. خب یرق الثوب و یخسف النعل، و کفششون رو پینه میزدن، وصله میکردن، میدوختن. خودش یعنی این کار رو انجام میداد، نمیگفت ای من کفش مثلا بدوزم. حالا کیه؟ رسول الله، کسیه که همه مسلمین مطیع فرمانشن. و یرکب الحمار، و بر الاغ سوار می شد. شما می دونید مرکب های قدیم چند تا بود؟ الاغ، قاطر، اسب، شتر. شتر برای مسافرت ها بود. الاغ و قاطر و اسب حالا چه داخل شهر یا اطراف شهر می خواستن سوار بشن از اینا استفاده می کردن. اسب به خاطر اون بلندی که داره، انسان وقتی سوارش میشه یه حالت ترفع و بلندی بهش دست میده. لذا امامان اهل بیت به خاطر تبعیت از رسول الله تا موقعی که الاغ یا قاطر بود سوار اسب نمیشدن. نه اینکه بگم بده، گفتن این به تواضع نزدیکتره که بر الاغ، چون الاغ کوچولوه، کسی سوارش میشه. خیلی ها بودن سوار الاغ نمیشدن اصلا، یعنی میگفتن که این مرکبه. یه بار عرض کردم در سفارشات قابوسنامه به پسرش سفارش میکنه، میگه بر اسب خرد منشین، اسب کوچیک بود سوار نشو، چون هزارم حشمت داشته باشی بر اسب کوچیک بشینی کوچیک به نظر میای. اسب هرچی بلندتر باشه تو، که رسول اکرم میگه یرکب الحمار، یعنی از چیزهای تواضع همین سوار شدن بر مثل این که الان کسی بخواد سوار مثلا جیان بشه، سوار پراید بشه. پراید الان به الاغ میخوره دیگه، از الاغ اون موقع. که بگه من مثلا رئیس جمهورم سوار پراید بشم. رئیس جمهورش وقت سوار پراید میشه؟ نه. ولی میگه رسول اکرم از تواضعش بود. اینو باید متوجه بشیم آخه چیه، باید تطبیق بدیم با امروزه. و یعلف و نازه. نازه یعنی چی؟ یعنی چارپا. خودش علف میداد به چارپایان، خودش با دست خودش به حیوانا علف میداد، غذا میداد، که اینا از میدونید از کارهای پایینه، اینا از کارهای پایینه. مثل اینکه بنزین بزنی به ماشین، بعضی سوار ماشین که میشن تو پمپ بنزین یه مقدار شأن داشته باشه کارتو میده به پمپ بنزین، میگه بنزین آنو بزن، یه پول اضافه هم بهش میده، خودش پایین نمیشه بنزین بزنه. حالا اون موقع رسول اکرم میگه خودش با دست خودش به چارپایان علف میداد. و یجیب و دعوت المملوک، و دعوت مملوک و غلامان رو اجابت میکرد. یعنی یه غلام یه برده اگه دعوت میکرد از ایشون که آقا میشه مثلا با ما غذا بخورید، میشه مثلا با چشم، اجابت میکرد دعوت ایشون رو. اینا از اون نکات خیلی ریز عزیزان ها، نکات خیلی ریزه که انسان کسی رو به چشم حقارت نگاه نکنه. حالا مؤمن که خیلی حرمت داره، برای خودتون شما خیلی باید حرمت قائل بشید، برای افراد مسجدی و هیئتی و اینها که خیلی باید احترام قائل بشید، ولی بقیه ناس هم احترامشون انسان در نزد خدا عزیزه. یجیب و دعوت المملوک، دعوت غلامان رو که در بعضی از روایات داره در مورد امام حسن مجتبی که یه عده جزامی بودن یا بیمار بودن، آقا رو گفتن آقا ببخشید امام حسن مجتبی که شما که با ما هم قضا نمیشید. همون چرا نمیشم؟ ولی شرط داره. گفتن چه شرطی آقا؟ گفت شما هم بیایید منزل ما قضا بخورید. که اینا اصلا دیگه سر از پا نمیشناختن. یه مقداری انسان باید نفس خودشو بالا پایین کنه، ببینه کجا تواضع نداره. چون این پیامبر ماست که اینجوریه. اعظم و ناسه. و یجلس فی الارض، و بر روی زمین می نشست. روی زمین نشستن آقا بالا پایین، میگه تو مجلس رسول الله دایره می نشستن که صدر و ذیل نداشته باشه. میگه بعضی که غریبه بودن وارد می شدن می گفتن کدام از شما پیامبرید؟ اینجوری بود مجلسش که بالای کرسی بشینه و مثلا روی خاک می نشست. شخصی نقل می کرد یه مجلسی بود، اینو خیلی سال پیش آقای از عزیزان نقل می کرد، یه حاج آقای وارد مجلس شد. مجلس جوری بود بالا پایین نداشت، حالا نشسته بودن جوری بود که بالا پایین نداشت. این آمد دید جای نیست بالا این بالا بشینه. گفت اصلا مجلس یه جور نیست که آدم بتونه بشینه. حالا بعد یه اهل دلی که اونجا بوده یک لحظه ایشونو به صورتی دیدم که گفتنش خیلی خوب نیست، باطنش رو به صورت یکی از آلات حیوانی دیدم که اون غرور، فکر کردی مثلا یه رسول خدا جوری می نشست که پیدا نبود ایشون پیامبره اصلا. یجلس و فلعرز، روی زمین می نشست. و یعکل و علالعرز، روی زمین قضا می خورد. این رو زمین نشستن و رو زمین غذا خوردن الان هم تواضع میخواد، الان هم تواضع میخواد. شاید یه کارگر بشینه رو زمین غذا بخوره، اما یه وکیل میشینه رو زمین غذا بخوره؟ ابدا. تو چه برسه شخص اول نظام عالم. و کان یدعو الالله من غیر زعر و کحر و لا زجر، و دعوت میکرد به سوی خدا بدون زعر و کحر و لا زجر. اینا به چه معناست؟ هر کدوم یه معنایی داره که از آداب گفتگو و سخن عزیزان، از آداب دعوت، از آداب درس دادن. زعر یعنی غضبناک قاطع صحبت، کسی که از رو غضب صحبت طرف رو قطع میکنه، برای صحبت میکنه نه آقا اینجوری نیست که شما میگید. با غضب حرف طرف رو قطع کردن میشه چی؟ زعر. ولی نمیدونم، شاید بگم، شاید البته زر زدن یا طرف زر میزنه شاید از همین باشه که داره زر میزنه، از روی عصبانیت حرف طرف مقابل رو قطع کردن، که میگن زر نزن، زر نزن، یعنی حرف رو قطع نکن. و کهر یعنی ترش روی خار کننده، کسی که با نگاهی کنه که طرفو، چون گاهی وقت به قول سعدی فکر کنم میگه نگه کردن عاقل اندر سفیه، تصویرسازیه خیلی، نگه کردن عاقل اندر سفیه، عاقل چجوری به سفیه نگاه میکنه. کهر اون ترش روییه که با ترش رویی طرفو خار میکنه تو صحبت. خیلی نکات دقیقی ها. شهید بهشتی در خاطراتش از علامه میگه ما طلبه بودیم، تازه علامه طباطبایی یا تشریف آورده بودن یا تازه ما آشنا شده بودیم، و ما هم طبق مرام طلبگی که بحث میکردیم با اساتید، گاهی وقت صدا بالا میبردیم، رفتیم خدمت ایشون، شروع کردیم صحبت کردن، میپریدیم وسط صحبت ایشون، ایشون سکوت میکرد، وسط صحبتش میپریدیم سکوت میکرد و صحبت ما رو قطع نمیکرد، وامیساز صحبت ما تموم میشد بعد با آرامی جواب میداد، بعد میگه تو بحث صدای ما میرفت بالا، ولی صدای ایشون همچنان با آرامی، با متانت، که میگه بعد از این مدتی دیدیم چقدر ما اصلا بیادبیم تو حرف زدن، ادب رو از ایشون فرا گرفتیم، ادب حرف زدن رو، صحبت طرف رو قطع نکنی، صدا تو بالا نبری، که اینا تمام گفتیم نکاتیه که در ولا زجرن. زجر هم نهی و منع کردن، زجر کردن مانع شدن، اینکه مانع بشی طرف حرف بزنه، اصلا نمیذاره طرف سخن بگه، که بهش میگن زجر. خب پس چی بود؟ کان یدعو الالله من غیر زعر و کحر ولا زجر. اینها میگه در سخن رسول الله دیده نمیشد. وقت با کی عزیزان؟ با یه مش عرب مشرک، عرب وحشی، نیمه وحشی بودن. وقت مشرک، مشرکان میدونی آدمای خیلی بیرحم و بچهای خودشون خاک میکردن دیگه، حساب کنید چقدر کثیف بودن. که سوره حجرات و سوره ادبه میخونید، من ورای الحجرات صدا میکردن پیامبر رو، تو خونشون بودن در میزدن از ورای حجرات داد میزدن یا رسول الله، یا رسول الله هم تازه نمیگفتن به اسم، ما دم دریم بیا بیرون مثلا. که آیه قرآن ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، پس عقل ندارن اینا، چون حرف، پس نشون میده حرف زدن انسان نشان عقلشه، چگونه سخن گفتن نشان عقلشه. اینها فرمود چیه؟ همه از دوایی تواضع ایشونه. شما پیش یک آدمی که به ظاهر منصبی داشته باشه هیچ وقت صداتو بلند نمی کنی، صحبتش نمی پری. اگه انسان تو صحبت کسی می پره، حرفشو قطع می کنه، صداشو بالا می بره، چون اون رو کوچکتر از خودش می بینه. اگر انسانها رو بزرگتر از خودت بدونی هیچ وقت چنین رفتاری نمی کنی. سرمایه راه رو حضور و ادب است. حضور در محضر خداوند و ادب با خدا، که یکیش ادب با خلق خداست. حضرت عیسی مسیح با حواریون می رفتن، رسیدن به یه الاغ مرده پوسیده بود و گفتن اه اه چقدر لاشه بدبو بود، لاشه است دیگه، حالا بدبو هم هست. حضرت عیسی مسیح فرمود چرا نگفتید چه دندانهای سپیدی دارد؟ دندوناش زده بود بیرون، دندوناش سفید بود. چرا نگفتی چه دندان؟ حتی به این جنازه هم به بی‌ادبی نگاه نکن. حضرت عیسی مسیح میگه وقتی به یه جای لاشه‌ای بد چیز بدبو میرسید بینیش رو نمیگرفت، که من یعنی بدم میاد از تو، بینی گرفتن یعنی اعلام انزجار حتی نسبت به اون لاشه. اینا عزیزان عرفان عملی تو این ریزکاری هاست، تو این ریزکاری هاست. و الا نماز خوندن و قرآن خوندن و اینا که وقد احسن من مدحهی فی قوله، و چقدر زیبا گفتان کسی که مد کرده رسول الله رو، فما حملت من ناقت فوق زهرها ابر و اوفا ذمت من محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. که میگه هیچ ناقه‌ای بر پشت خودش حمل نکرد نیکوکارتر و با وفاتر از رسول الله. الی ان قال، تا آنجایی که میگوید و فیها ایزن دلالتون الا ما نقوله فی اللطف، و همچنین در آیه دلالت است بر آنچه ما گفتیم از لطف. لعنه سبحانه نبه، چرا که خداوند سبحان نبه آگاهی داده است، الا انه لولا رحمته لم یقع اللین و التواضع، که اگر رحمت او نبود این لین نرمی و تواضع واقع نمی شد. و لو لم یکن کذالک لما اجابوه، و اگر این گونه نبود یعنی اون تواضع نبود اجابت نمی کردن رسول الله را. فبین، نکته اینجاست، ان الامور منفره منفیتون ان، منفره منفیتون ان، پس مشخص می شود یا مشخص کرد که امور باعث تنفر منفی است از رسول و نفی شده از رسول الله است. یعنی نباید، یعنی میگه حتی غلیظ القلب بودی میرفتن، پس نباید این در تو باشه. دقت کنید استشهاد با آیه چقدر زیبا استشهاد میکنه. میگه وقتی که سخت اگر بودی میذاشتن میرفتن، این نباید در تو باشه. خب حالا اگه یک دفعه رسول الله مثلا هر پیامبری قیافش کریه بود، طبیعیه که مردم فرار کنن. و عن سائر الانبیا، همینجور از سائر انبیا. و من یجری مجراهم، و هر کسی که در مسیر آنان است، مثل ائمه اوصیای انبیا، و فی انه حجت علی الخلق، در اون کسانی که حجت بر خلق خدا هستند، یعنی اینا نباید درشون باشه. و هازا یوجب تنزیه و میزن عن الکبائر، همین گونه است که موجب میشه که اونها نباید مرتکب کبائر شوند. لأن تنفیر فی ذلک اکثر، چرا که تنفر در این کبائر خیلی بیشتره. یعنی کسی که به زن مردم نگاه چپ کنه، کسی میره طرفش بگن آقا این آقا به زن مردم نگاه میکنه، پیغمبرم هست، میگن آقا ولش کن. از قضا کسی رو که بخوان خراب کنن چنین چیزی نسبت میدن بهش. کسی رو که بخوان خراب کنن، چون که به حضرت موسی تهمت زدن، فبرأه الله مما قالوا و هو عند الله وجیه، خدا تهمت ناموسی زدن به حضرت موسی که بعد میگه خداوند او را مبرا کرد و او آبرومند بود در نزد خدا. به انبیا تهمت ناموسی زدن در زمان حیاتشون ها، نه بعدشون. پس این دلیل بر اینه که کبائر نباید در وجود انبیا باشد. کبائر در وجود انبیا چرا که موجب تنفیر میشه. حالا یه نکته ای رو بگیم اینجا، در کتاب عین الحیا حیات القلوب علامه مجلسی که در تاریخ انبیاست، در مورد انبیاست، قصص انبیا، اونجا مطلبی نقل کرده که میگه حضرت شعیب علیه السلام نابینا بود. حضرت شعیب نابینا بود. خب حالا دیگه شما کلید دستته که آیا میشه ایشون نابینا بوده باشه، چیزی که باعث تنفر مردم باشه در از انبیا منفیه، که نابینایی هم خودش جزو همین اموره. که اگر چنین بود در قرآن اشاره‌ای میشد بهش، یه اشاره‌ای میکرد یه جوری که بفهمونه، چون این پشت آیات هست دیگه. خب الان بحثمون در مورد کبائر بود که انبیا مرتکب کبائر نمیشوند. بعد از این آیه استنباط کرده ایشون که بله چنین چیزی در انبیا نباید باشه. اما قصیده این که مرحوم عنقای طالقانی که در فصل چهارم معرفی شده است، قصیده قرای دیگری در مدح عصمت الله الکبرا حضرت فاطمه زهرا سروده است که از همان کتاب یاد شده نامه فرهنگیان صفحه 624 به نقل آن تبرک می جوییم. یه بار عرض کردیم علت این که آقا جان شعر این همه میاره در مدیح فاطمه زهرا، اولا یکی از چیزهایی که استشهاد میکنن در قدیم برای مطلبی اشعار بود. مثلا یه حدیثی رو میخوام بگن سندش کجاست، مثلا میگن سید همیری در شعرش این فضیلت رو آورده، پس خود شعر قابل استناده. این یه مطلب. مطلب دوم اینی که آقای فاطمی نیا که انسان اهل علم و مطالعه و تحقیق و اینهاست، ایشون می‌فرمودن در مدیحه فاطمه زهرا شعر می‌خواستن از من هر چی گشتم دیدم در مصیبت ایشونه. در مدح ایشون دو سه تا شعر پیدا کردم، چون تمام برگشت میکنه رو مصیبت ایشون. لذا اینی که آقا جان تو هر فصلی میبینی یک قصیده در مدح صدیقه طاهره میارن، نکته است، دلیل داره. بعدم که مطالب ارزنده‌ای در این اشعار هست که فضائل ایشون، شما میبینید ما یه قصیده میخونیم چند تا حدیث در فضیلت ایشون از تو ابیات میاد بیرون. فی مدیحت الزهرا علیه السلام: به دار الملک دل رو کن، به جوی این دولت والا، که جز درماندگی حاصل ندارد ملکت دنیا. دار الملک یعنی چی؟ پایتخت. الان میگیم پایتخت. به دار الملک دل رو کن، به پایتخت دل، به جوی این دولت والا که جز درماندگی حاصل ندارد ملکت دنیا. ملک دنیا جز درماندگی چیزی نداره. برو سراغ دل، مرو اندر پی دنیا که ناچیز است هر چیزش. هر چیز، چون آیه قرآن چی میفرماد؟ قل متاع دنیا قلیل، متاع دنیا اندکه. مشو بی توش از این خرمن که هست امروز را فردا. توشه ای از این خرمن دنیا بردار برای فردات. نمودش سر به سر نابود و مکاری مرو را فن، فریبش می مخور جانا که آخر سازدت رسوا. نمودش، اونی که نشون میده سر به سر نابوده، نابودی سرابه، یه چیزی نشون میده خیلی به نظرت قشنگ میاد، همون از دور دور میبینی زیباست، وقتی میری تو دلش میبینی این بود. آقا امیرالمومنین یه حدیث خیلی زیباست، خیلی زیبا، در کتاب قانون معصور مکارم الحکم قاضی قضایی کلمات امیرالمومنین رو جمع کرده به سبک نهج البلاغه، بکنم از علمای اهل سنت هم از اونجا. این حضرت میفرماد دنیا همیشه شنیدنش بهتر از دیدنش است. وقتی میشه میگه یک جاوی خیلی سرسبز، وقتی میبینی میگه تعریفش بهتر از خودش بود، ولی آخرت برعکسه، دیدنش بالاتر از شنیدنش است. هر چی بشنی وقتی میبینی فکر نمیکرده اینجوری باشه. نمودش سر به سر نابود و مکاری مرو را فن، اصلا فنش مکره. فریبش می مخور جانا که آخر سازدت رسوا، آخرش رسوات میکنه. الا ای غافل گمره ز چاه طبع بیرون جه، یعنی بجه، جهیدن. ای غافل گمره از چاه طبیعت بیرون بجه، مشو بی راه بر در ره، مباش از جهل نابینا. در راه بدون راهبر، بدون استاد مرو، مباش از جهل نابینا، نادان مباش، که نابینایی نادانی نابینایی است، کوری است. بکوشن در صفای دل، چرا بنشسته ای غافل؟ به شو پالود زاب و گل، به همت بال و پر بکشا. بکوشن در صفای دل، دلتو صافی کن، صاف کن از کدورت ها، از هواها، از هوسها. اینو دوست ندارم، او رو دوست دارم، از این بدم میا، از او خوشم میا، نارو بیریز دور. چرا بنشسته ای غافل؟ بشو پالوده زابوگل. پالوده برعکس چیست؟ آلوده. آلوده یعنی ملوث شدن، آلوده شدن. پالوده یعنی پاک شدن. به همت بال و پر بکشا. وقتی پاک بشی اون وقت میتونی بال و پر باز کنی. از قعدت بی اقلالی، اون قل و زنجیری که پابندت کرده، میتونی رها بشی. تو مرغ باغ توحیدی، در این ویران چه پیچیدی؟ به دانه تلخ و دام گول، دور افتاده ایز آنجا. تو مرغ باغ، تو در باغ توحید باید پرواز کنی، انواع و اقسام تجلیات توحیدی رو شهود کنی. در این ویران چه پیچیدی؟ تو ویرانه چی میخوای؟ به دانه تلخ و دام گول، دور افتاده ایز آنجا. با یه دانه تلخ، دام گول، گول یا قول همون یکیه، گول و قول، دور افتادی از اونجا. یعنی این دنیا چنان سرگرمت کرده که از اون بهشتی که همین جاست، اگه چشم دل باز کنی بعد میبینی از چی غافل بودم. از این عالمی که عین تجلی حقه، ذره ذرهش حضور حقه. قول ابن سینا در مورد خلق میگه هم سواسی الحق شغلو بالباطل. مردم جلوات حقن که مشغول باطلن. خودش جلوه حقه، مشغول باطله. مشو مباش این گونه تن پرور، بر جانان ز جان بگذر. که گر فانی کنی خود را، بقا یابی در آن افنا یا افنا. مباش این گونه تن پرور، دنبال شکم و شهوت و اینا فقط نباش. بر جانان ز جان بگذر، برای جانان از جان خودت هم بگذر. که گر فانی کنی خود را، بقا یابی در آن افنا. که اگه خودتو فنا کردی بعد میبینی چیا بهت میدن. که اگه خودتو گذشتی، بچه تو از شیر گرفته نشه چلو کباب نمیتونه بخوره. که میگه بابا دست از این شیر بردار، ببین چه چلو کبابی بهت بدن. مباش این گونه تن پرور، بر جانان ز جان بگذر. که گر فانی کنی خود را، بقا یابی در آن افنا. جهان را زان جهان گویی، که روزی بجهد از دستت. بنافرجام دل بستن، نباشد شیمت دانا. جهان یعنی چی؟ جهنده، مثل دوان که معنی دونده است. روان رونده. جهان را زان جهان گویی، که روزی بجهد از دستت. جهان اصلا این جهان برای چی میگن جهان؟ چون یه روزی از دستت میجهه. یک دفعه به خودت میایین می نه چشم داری، نه پا داری، نه کمر داری، هرچی هم که جمع کردی نمیتونی استفاده کنی. بچه آدم زنگ گرفتن، شوهر کردن، رفتن دنبال خودشون، به تو هم نگاه نمی کنن اصلا. یک دفعه میبینی رفت از دستت، حالا تو همین دنیایی ها. به نافرجام دل بستن، نباشد شیمت دانا. شیمت شیعم اون روش، اون منش دانا نیست که به نافرجام بخواد دل ببنده. وقت گذشته، شالله تا جلسه آینده که عزیزان قدر این کتاب و این جلسه و این فصل فاطمیه رو بدونیم که نورانیت این کتاب یه چیز دیگه است. نورانیت این کتاب یه چیز دیگه است. و السلام علیکم و رحمت الله. غضبناک شدن ایشون، غضبناک با کسی که غضبناک نشد که ایشون، شو با کسی که غضب نکرد، با کسی که تندی نکرد که. و زنون ذهب مغاضبا، زنون از روی غضب رفت، اون دید اون کارو با از رو خود در دل خودش غضب کرد، نه که با کسی غضب کنه. یا الله حول